بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فرج.
خب باز هم خداوند به ما عمری داد و امسال هم با در خدمت دوستان عزاداران حسینی هستیم و مثل هر شب اول نماز جماعت برپا میشه اینجا و بعد زیارت عاشورا و بعد منبر ما و بعد هم که مداح محترم میان و شینه‌زنی و مداحی میکنه. اما برنامه منبر ما مثل گذشته اول هر منبر یه مقدار مختصری احکام گفته میشه، چون مسئله احکام میدونید که خیلی ضروری است، مورد ابتلاع افرادی و گاهی اشتباه میکنن. حالا امشب براتون عرض میکنم موضوع کسب و کاسبی که چگونه است. بعد از احکام دیگه میریم توی تاریخ مقتل و حالا ببینیم دیگه به مناسبت اگر مسائل عرفانی اخلاقی هم به اون اشاره خواهیم کرد. احکام امشب در خصوص تقسیم بندی کسب و کاسبی و بازاریه که می‌دانید این تقسیم به این ترتیبه که ما یه نوع کسب‌های حلال داریم، یه نوع کسب‌های حرام داریم، یه نوع کسب‌های مستحب داریم، یه نوع هم کسب‌هایی است که مکروه، مثلا کفن فروشی یا فقط قصابی، اونم قصابی نه اینکه گوشت رو بفروشه دیگری ذبح کنه، نه قصابی که خودش ذابح باشه ذبح کنه. این ذبح زیاد میگن قساوت آوره. حالا این هم روی عرض کنم مدرک و مستند ما عرض میکنه. الان اینجا که این تقسیم بندی آمده به این ترتیبه که حالا ما نمی‌رسیم همه انواع کسب رو در یک شب بیان کنیم، ولی به طور سرقلم یه چند تایی از کسب‌های حرام رو می‌گیم که این کسب‌ها هم حرامه و هم اصلا معامله باطله. یعنی یک مسلمان نباید اقدام کنه، حرامه، و اگر اقدام کرد اصلا نتیجه نداره. یعنی مال عرض کنم که مشتری مشتریه، پول فروشنده مال پول خودش، حالا هر وقت باشه باید این برگرده. خب حالا اینا چیه؟ یکیش غصبه، دوم سرقته. ممکنه بپرسید چه فرق بین غصب و سرقت هست؟ قصد به شما گفته آقا این ماشین بگیر تو معامله مضاربه، گفته این ماشین منو بگیر باهش تو تهران کار کن، نصف درآمد مال خودته، نصفش هم باید به من بگیر. خب حالا این راننده اگر آمد و این تاکسی رو برداشت برد کرج اطراف تهران، خب این قصد کرده، این تصرف در مال غیر کرده، چون بهش گفته که باید تو تهران باشی و خب این درآمدش هم درست نیست. حالا اینجوره که قصد با سرقت فرق میگه. سرقت میره میدازه و تملک میکنه برای خودش، و اما قمار، قمار هم دیگه وضعش معلومه. عرض کنم که اجرت ریش تراشی، این رو خیلی از مراجع گفتن. شما یه مرجع بیار برای من که گفته باشه ریش تراشی اونم شیش تیغه، عرض کنم که این حلال باشه. حالا اگر یه نفر عرض کنم آرایشگریه و کارش هم اینه که همطور که حالا سر رو مشکل نداره سر رو کم کنه چیز کنه ولی ریش رو بخواد براش اجرتی بگیره از اون شخص این حرامه اگر فقط ریش تراشی باشه که همه پولش حرامه یعنی هیچ این معامله اصلا درست نیست یعنی این پول ها مال صاحبشی چه بکنه نکنه مال صاحبشی از نظر شرعی دارم عرض میکنم مخصوصا حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله رجوع کنید ببینید این مسئله رو گفته حتی میگه کرایه اون سلمانی آرایشگریش باطله یعنی اگر یکی آرایشگریش برای این باشه که ریش تراشی کنه این اجارهش منعقد نمیشه از نظر فقهی منعقد نمیشه یه نکته دیگه هم عرض کنم که کسانی که میخوان تو کسب وارد بشن تو معاملات اقتصادی قبل از ورود باید احکام کسب بدونن این همه مراجع میگن چرا؟ چون ممکن شما یه معامله بکنی معامله از ریشه باطل باشه یعنی مورد امدای مراجع تقلید و فقه و اسلام نباشه مراجع تقلید که عجیب خودش چیزی نمیگه اونم رجوع میکنه با آیت قرآنی به عرض کنم احادیث اهل بیت میگه بدون سند که از خود چیزی نمیگه که رشوه از کسب‌های حرام رشوه گیری حالا شما زیرمیزی اسمشو میذارید زیرمیزی بعضی از این دکترهای بیمارستان این کارو میکنن عمل جراحی میکنه غیر از اون چیزی که قرار هست بازم میگه باید زیرمیزی بگیرم خب یا از اول باید بگن خوب وضعیت روشن باشی یعنی جزء معامله باشی یا اگر نگفتم اون حق نداره بگیره زیرمیزی بگیره گاهی اوقات تو ادارات دولتی هم اینطور پیدا میشه که برای اینکه کار یکی رو بگذرونه یه چیزی هم زیرمیزی میگیره رشوه میگیره حالا این هر کجا باشه تو اداره گذرنامه باشه جای دیگه باشه خب این کارمند دولت پول از دولت داره میگیره دیگه چرا دیگه موظفه که اون چی که مقرره انجام بده بدون اینکه پولی از کسی بگیره ولی گاه اوقات تو قوه قضاییه میبینیم گاه اوقات یه جاهای دیگه میبینیم خب اینا همه حرومه دیگه سحر و جادو از کسب‌های حرام اگر یک جادوگری میکنه دعا میکنه علوم غریبه بلده یه پولای میگیره و توی تحریر وسیله هم بیان شده حضرت امام دیگران میگن که نرید پیش اینجور افراد میره آقای میلیون دو میلیون تومن میده خب نه اون که گرفته میتونه با این پول حرام چیزی درست کنه خودش هم که رفته باز نباید پول بده نباید معامله کنه نباید بگه که آقا بیاید دعا بکن این جن از بدن من بگیر من دعا بکن این کارو بکن این تلسم از من ورده همه مراجع میگن رفتن پیش اینجور افراد و پول دادن و معامله کردن و شرط گذار کردن و نمیدونم هرچور حرام دیگه خب اینم شعبده بازی همینجوره کهانت یعنی پیشگویی و اینها بعضی ها میکنن پول میگیرن قیافه شناسی این هم از نوع کسبای حرام و باطله تنجیم مطالب است که مربوط به ستاره شناسیه بعضی ها تو علم نجوم وارد هستن یه پولایی میگیرن احضار ارواح این هم بعضی ها واردن بلدن ولی من شما نباید پیش اینجا آدم ها بریم پول بدیم حالا اصلش هم حرامه تسخیر ارواح و تسخیر جن و تسخیر ملک و اصلش حرامه یعنی یاد گرفتنش رفتنش پیش این و اون حرامه همین دیروز بود یا امروز گفتن که یه نفر رفته پیش یه شخصی و همینطور به عنوان اینکه جن از بدنش بیاره بیرون بدتر کرده، بدتر کرده اون وضعیت را. الان اون هیچ قرار نداره. خب چرا آخر میبریم پیش اینجور افراد و اینطور گرفتار میشن؟ یا یه نفر بوده که غیر از اینکه جن و نمیدن ملک و اینا رو تسخیر، خود آدم رو تسخیر میکرد. این میگفت که من میرم میشنم تو خونم، یه رفعه میبینم که اصلا قرار ندارم تو خونه نشستم. خب این میکشه منه، باید از این کوچه به اون کوچه برم. کجا کشنده منه که برم پیش همونی که تو اون خونه هست، برم پیشش، اونجا اینطورم قرار بگیرم. خب هست دیگه، اینجور چیزا هست، ما منکر نیستیم. ولی خب نباید این کار رو کرد و نباید رفت دنبال این چیزا. مجسمه سازی اینم از حرام. مجسمه سازی کسی که روح داشته باشه، مثلا انسان رو، تصویر انسان. ولی حالا تصویر درختی، گلی، چیزی تجسم هم داشته باشه مشکل نداره. غنا و مثلا غنا یعنی همون آوازه و موسیقی مطرب، البته که به طرب بیاره انسان. و همچنین مسائل دیگر هست. حالا دیگه ما از مطالب دیگر باز میمونیم، به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم تا انشالله برای شبهای آینده اجماعا صلواتی ختم کنیم. خب چند بیتی رو اول منبر عرض کنم خدمتتون. خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان الله حساب خویش سنجیدند و رفتند. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند. ز کالاهای این آشفته بازار شهادت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که بهر یاری دین به خون خویش غلطیدند و رفتند. خوشا آنان که وقت دادن جان به جای گریه خندیدند و رفتند. خوشا آنان که فرمان خدا را به گوش خویش شنیدند و رفتند. خوشا آنان که با ایثار هستی، خوشا آنان که با ایثار هستی ز هستی دیده پوشیدند و رفتند. خب چون شب اولی باید ببینیم که چقدر ثواب داره حضور در مجالس عزاداری و حسینی و گریه کردن و سینه زدن و عزادار بودن. من دعوام اینه که مدرک هر چیزی رو با خودم بیارم. این روایت از امام صادق علیه السلام، مکتحلت هاشمیتون ولخطلبت ولا رؤية في دار هاشمي دخان 5 سنين حتى قتل عبيد الله بن زياد لعنه الله. امام صادق فرمودن که ترجمه کنم، ممکن افراد عرب زبان باشن، حالا یا در فضای مجازی متوجه صحبت های ما بشن روایات عربی، یا در مجلس الان کسانی از اهواز آمده باشن عرب زبان باشن، ولی خب برای اکثریت که فارسی زبانن ما باید ترجمه کنیم. امام صادق فرمود هیچ زنی از بنی هاشم نه سرمه به چشم کرد، حتی زنان جوانشون، حتی اونایی که اول ازدواجشون. حالا بعضی روایات داریم میگن اصلا ازدواج نمی کردن، ازدواج نمی کردن تا اینکه سر عمر سعد و سر شمر و سر ابن زیاد و اینا رو فرستادن برای مدینه. ولخطبت یعنی خضاب نمی کردن. ولا رؤیه دخان، اصلا تو اجاق دخان اون دود آتش مثل حالا که نبوده، دستگاه گاز باشه و چی باشه، اون آتش عرض کنم که قضا رو گرم می کردن. میگه تو خانه هیچ هاشمی در اون زمان بعد از شهادت امام حسین تا 5 سال اصلا غذای پخته که زیر اجاق روشن کنن و غذایی بپزن اصلا اینجوری نبود. غذای اهل مصیبت میخوردن، همیشه تو این 5 سال اهل مصیبت بودن. تا چه وقت؟ حتی قتل عبید الله ابن زیاد لعنه الله، تا وقتی که سر عبید الله رو بردن برای امام زین العابدین و خاندان بنی هاشم. این یک روایت. روایت دیگر، یکی از دختران امیرالمؤمنین راوی این حدیث هست به نام فاطمه. ایشون میگوید که ما تحنأت امرأة منا، حنا همون خضابی که خب بالاخره اون وقتا موی سر رو زنها با حنا خضاب میکردن. هیچ زنی از زنان بنی هاشم حنا نکرده، حالا به موی سرش یا به دستش یا به پاش. ولا اجالت فی عینها مرودن، همچین سرمند چشمش نمیزد. ولم تشطت، امتشطت از مشته، مشتم یعنی شانه، یعنی حتی موهای سرشون هم زنان بنی هاشم زینت نمی کردن، شونه نمی کردن، به هیچ وجه از انواع زینت خودشونو مزین نمی کردن. حتی بعث المختار به رأس عبید الله ابن زیاد، تا وقتی مختار سر عبید الله فرستاد برای خاندان بنی هاشم. اینم روایت دوم در همون مطلبی که عرض شد. روایت سوم در کامل زیارات که اون هم از امام صادق، که باز در همین موضوع حضرت فرموده مختضب منا امرأتون، از زنان ما هیچ زنی حنا به خود نمیزد. ولا ادهنت، دهن به معنی روغنه، حالا شاید اون زمانهای روغن بوده که برای زینتی زیبایی اینها میزدن به خودش. ولکتحلت، ولکتحلت یعنی هم کحل به معنی سرمه است. ولا رجلت، حتی اتانا رأس عبید الله ابن زیاد، امام صادق میفهم تا وقتی که به دست ما رسید سر عبید الله. و ما زلنا فی عبرت بعده، و همینطور عبره و عشق داشتیم. بعد از واقعه کربلا امام صادق میفهمد کان جدی یعنی علی ابن حسین اذا ذکره بکا. جد ما امام زین العابدین اینطور بود که هر وقت یاد پدر میکرد گریه میکرد حتی تملع عیناه لحیته، اونقدر عشق میریخت که تمام ریش مبارکش خیس میشد از عشق. و حتی یبکی لبکائه رحمتا له من رآه. اینطور نبود که خودش تنها گریه کنه، وقتی شیعیان گریه اون حضرت رو با این شدت میدیدن اونا هم به گریه میفتد. خب این یک امر طبیعی است برای اونهایی که محبت خاندان عصمت و اهل بیت طهارت رو به دل دارن، یعنی اون دوستی و محبت اقتضا میکنه که ما در این ایام در حال معتم باشیم، در حال عزا باشیم. شما اگر پدرت یا یکی از دوستانت فوت کنه ناراحت میشی دیگه، اون وقت میشه برای این 72 تن شهدای کربلا و این قضایایی که پیش آمده ما عرض کنم که در حال عزا نباشیم. یه امر غیر اختیاری است. همین امروز عصری ما نشسته بود، من خودم داشتم همطور مطالعه میکردم مقتل رو، از جمله همین زیارت نامه مقدسه بود، زیارت مفجعه که از امام زمان عجل الله فرجه نقل شده. یه دفعه گریم خیلی بی اختیار در آمد. یه نفرم اونجا بود، اونم همین حال پیدا کرد. بعد عجیب بود، توی یه گروه مجازی داشتیم صحبت میکرد، اونام همینطور گریه غیر اختیاری پیش آمد. این نشانه همون محبته. خب حالا شب اول رو از مسلم ابن عقیل مدعین محترم اینطور برنامه رو ریختن که از حضرت مسلم میخوانن، ولی خب در عراق فرق میکنه. اونجا رسومات عراقی ها اینطوره که اونا میرن از اول اول مقتل، یعنی از اول اول خروج امام حسین، از مرگ معاویه و بعد آمدن یزید و بعد فرستادن نامه برای فرماندار مدینه و بعد اون قضای تاریخی که پیش آمد، بعد رفت امام حسین در مکه موند، 2-3 ماه اونجا بود، بعد تو مسیر که میاد تا کربلا، تو این مسیر خیلی منازل بوده. مثلا یه منزل بوده که هر میاد با 1000 سلحشور اونجا سر راه آقا رو میگیره، یا منازل دیگر، یا یه منزلی بود که خبر شهادت مسلم را آوردم برای آقا، که بعد آقا دختر مسلم رو که همراه زنان بود، دختر مسلم به نام حمیده، حمیده رو گرفت رو پاش گذاشت آقا امام حسین و دست نوازش یتیم بر سر این دختر که خود این دخترم احساس کرد. از این قضایا هم در تاریخ آمده. خب اونجا این رسمه که باید اینطوری پیش برن، به ترتیب تاریخ، به ترتیب مقتل پیش برن. اما روز عاشورا، روز عاشورا از صبح که میشه، از ساعت 6 صبح، اینایی که از اول دهه خوندن تا شب عاشورا، تا روز عاشورا تو مقتل، از روی مقتل باید یه آقای بره بالای منبر و همه اونایی که تو این دهه خونده همه رو دوباره از اول رو مقتل عربی، متن عربی اینا رو میخونن. وقت ببین چند ساعت طول میکشه. از صبح زود تا ظهر طول میکشه که این مقتل باید خونده بشه از اول تا آخرش. این یه همچه رسمی دارن. مقتل عبدالزهرای کعبی که معروفه، البته ایشون از اول نگفته، از همون واقعه کربلا گفته، ولی همون هم خیلی طول میکشه. میدونید چرا؟ برای اینکه خب باید یکی یک این شهدا اسمشون از کجا آمدن، چی جور شد، امام حسین رفت بالا سرش، رجزی که خون، یکی یکی اینا رو باید گفت. اگر یکیشو به اندازه صاحب مجلس قبول نمیکنه، اعتراض میکنن که تو اون یکی رو نگفتی. چرا مثلا از جون غلام عبیزر غفاری که بعد از فوتش این جون چه کار کرد؟ آمد خونه امام حسن مجتبی. بعد شهادت امام حسن آمد خونه امام حسین و در قضیه کربلا همراه امام حسین آمد و قضیهش طولانی است، نمیتونم من حالا اینجا بگم. منظور این که اگر یک غلام سیاه هم باشه توی کربلا آمده باشه، میگن اونم باید بگی. حالا اینجوره که قبل از روز عاشورا اصلا از مصیبت زینب نباید گفته بشه. چرا؟ چون میگن حضرت زینب و اسارت زنان بعد از عاشورا بوده، نه قبل از عاشورا. بنابراین تو این دهه اصلا از اسارت زنان، از مصائب حضرت زینب، از اینها گفته نمیشه، میذارن برای بعد. حالا اینم یه سنتی است که هست، ولی خب حالا ما به همین سنت ایران پیش میریم. من میخوام عرض کنم که حضرت مسلم که مرقد مطهرش در کوفه هست، نزدیک به این مرقد و مسجد کوفه یکی دیگر از شهدای بزرگ داریم که اونم قبل از قضیه کربلا در کوفه اتفاق افتاد و اون میثم تماره. این بزرگوار رو نوشتن مورخین قبل از ورود امام حسین به سرزمین کربلا به 10 روز، یعنی میشه تقریبا 28 ذیحجه، قبل از ورود امام حسین به 10 روز به شهادت رسید. و خیلی این عرض کنم داستان شهادت میثم رو ذکر نمی کنن، ولی آمده تو مقتل. حتی میگن که ایشون در اون وقت، حالا ظاهران قبل از اینکه عبیدالله بیاد کوفه و قصر اماره رو بگیره و اینها، رفته بوده ایشون به سفر مکه. خب سفر مکه که میدونید مثل حالا که هواپیمایی، ماشینی اینا که نبوده، بعضی که با پا میرفتن خورده خورده، بعضی هم خیلی با قاطر میرفتن، با شتر میرفت، با اسب کمتر بوده. خب میدونید چقدر طول میکشیده؟ چند ماه طول میکشیده تا برن و برگردن و اینا. میثم تمار میره سفر حج، میره مکه مکرمه، هنوز امام حسین از مدینه به مکه نرفته بوده، میره اونجا خدمت آقا میرسه، بعد میاد کوفه. دستگاه قصر اماره دنبال میکردن میثم را، تا میثم پاش میذاره به خونه و وارد کوفه میشه، دستگیرش میکنن. بعد میاد پیش عبیدالله. اگر بخوایم مفصل صحبت کنیم داستان طولانی میشه، ولی این رو میخوام عرض کنم، لابدم شنیدید که خود میثم میامده زیر اون درختی که حضرت علی گفته بودن به میثم که تو روی این درخت رو دار میزنن، میامده اونجا زیر درخت نماز میخونده. ببین که جایگاه شهادتش رو اونجا خیلی خرسند بوده که به همچه توفیق موفق میشه. خود حضرت علی پرسیدم ازش که اگر عبیدالله تو رو طلبید خواست تبری به جوی از ما میجوری؟ گفت نه آقا من چی جوری؟